عرفان، خب کسی که اینو نخونده باشه اصلا چه عرفانی میخواد بخونه، با چه عرفانی میخواد آشنا بشه؟ کتاب جستجو در تصوف از استاد مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب. کتاب بسیار برجسته و خواندنی است و هر کسی بخواد با عرفان و ریشه های عرفان و تحول و تطور اون آشنا بشه، حتی با اندیشه های عرفای اسلامی، غیر ممکنه که این اثر رو نبینه و نخونه و با اون آشنایی پیدا نکنه. خب باز این جزء دروسی به ما در دوره دانشگاهیمون به عنوان منبع اصلی قلم داد می شد. اون وقت باز هم من مراجعه کردم، دیدم که این کتاب رو در همون سالهای دانش آموزی من، وقتی دوست دانش آموزی از دوستان من اون موقع از ایزه میخواست بیاد به تهران به نام آقای پورارشد، بعد از من پرسیده بود من میخوام برم تهران، شما چیزی لازم داری من برای شما بگیرم؟ حالا ما دانش آموز دبیرستانیم، هم کلاس ما، خواهد بیاد تهران به مناسبتی کار شخصی نداشته. من ازشون خواهش کردم شما که دارید میرید اونجا یک کتاب عرفانی برای من بگیرید، کتاب عرفانی خوب بگیرید برای من بیارید. وقتیشون از تهران برگشتن اومدن به خوزستان و ایزه، این کتاب رو به من دادن. من این کتاب رو همین صفحه اولش که شروع کردم به خوندن، دیدم واقعا کتابیست که باید آدم بخونش و ازش لذت ببره. خب این کتاب رو من در اون موقع خونده بودم، حالا این اومده توی دوره دانشگاهی ما، تو دوره دکتری ما و مورد استفاده ما قرار گرفته. این رو از این جهت عرض میکنم که اگر یه بنیه‌ای از همون ابتدا به درستی شکل بگیره، یک بنایی از همون ابتدای کار درست قرار داده بشه، این میتونه آثار و تبعات خودش رو، خیرات و برکات خودش رو همچنان استمرار ببخشه، یعنی همراه باشه. و به همین خاطر هم من به جرأت میتونم بگم که اون استخون بندی و شکلگیری هسته فکری و فرهنگی ما از همون دوره مکتبخونه و بعد دبستان و راهنمایی و دبیرستان شکل گرفت و قوت گرفت و منسجم و منتظم شد و حتی این آمادگی رو پیدا کرد که حالا از ادامه تحصیل خودش بهره‌های بیشتر رو ببره، اما همه رو داره بر اون دانش‌های قبلی خودش اضافه می‌کنه. یعنی اصلش دیگه مال الان نیست، اصلش مال اون موقع است. و این یه نکته خیلی مهمی است که بایستی همه بتونیم این نگاه رو نسبت به دوره‌هایی که مربوط به دوره نونهالی و نوجوانی ما خصوصا هست رو ازش استفاده بکنیم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر محمود شالویی. جناب دکتر شالویی، علاوه بر مثنوی که حالا شما در دوران کارشناسی ارشد رساله‌ای هم نوشتید در رابطه با اون کتاب و زمینه‌های عرفانی که خب شما همیشه تعقیب می‌کردید، یکی از کارهایی که شما انجام دادید که در نوع خودش بسیار مهم و مؤثر بود، به خصوص در زمینه آشنایی بخشی از کشورهای غربی با یکی از شعرای برجسته کشورمون یعنی حافظ شیرازی، تدوین کتابی بود در رابطه با حافظ در صربستان، زمانی که شما به عنوان سفیر فرهنگی ایران در اونجا فعالیت میکردید. دوست داشتم در رابطه با این کتاب توضیحات بیشتری برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید، اینکه این کتاب که اساسش به زبان سربی نوشته شد چگونه تدوین شد، مقدمه این کتاب دیوان حافظ رو چه کسی نوشت و در واقع شما بر اساس کدام نسخه حافظ این کتاب رو تدوین کردید؟
خب شما یه اشاره هم کردید به یکی از آثاری که ما این موفقیت رو داشتیم وقتی که در رایزن فرهنگی بودم در بلگراد که این رو منتشر کنم، توضیح و مقدمه و توضیح و شرحی بر دیوان حافظ به زبان سربی است البته این اثر، ولی خب فارسیش هم موجوده، اما ما هنوز فارسیش منتشر نکردیم، سربی منتشر شده که یکی از کتابای نفیس است. که جالب اینجاست که این اثر در سربستان، خب سربستان مرکز یوگسلاوی سابقه که یوگسلاوی 6 تا کشور شده، این سربستان مرکزش بوده و موقع جمهوری سربستان، الانم مهمترین کشور توی همون یوگسلاوی سابق سربستانه، بقیه کشورهاشون که نسبت به سربستان خیلی کوچیک‌ترن. در این سربستان که هر سال نمایشگاه کتاب اونجا برگزار میشه، نمایشگاه کتاب بین‌المللی، جز نمایشگاه معتبرم هست، این اثر ما یعنی همین دیوان حافظ که البته 30 اثر حضرت استاد آقای فرشیان هم، 30 اثر نقاشی آقای فرشیان و یه مقدمه هم از خود آقای فرشیان در این کتاب گنجانیده شده و این اثر رو بسیار اثر نفیسی کرده و حقیقتا هم باید این همراهی و همکاری آقای فرشیان رو در درخشش این اثر ما خیلی مهم و مؤثر بدونیم. خب این اثر هم به عنوان بهترین اثر داخلی هم بهترین اثر خارجی در این کشور انتخاب شد. علت هم اینه که این کتاب بهترین اثر داخلی انتخاب شد، چون که خب در داخل کشور سربستان این اثر منتشر شده، یعنی همونجا چاپ شده، منتشر شده و به زبان سربی و با خط سریلیک هم هست که خیلی مورد توجه سربان است. اثر خارجی خب به خاطر اینکه حافظ شاعر خارج از قلمرو سربستان، یک شاعر برجسته ایرانی است، بنابراین هر دو امتیاز رو آوردن، هم به عنوان بهترین اثر داخلی هم به عنوان بهترین اثر خارجی. حالا تو همین کتاب حافظ هم من عرض کردم پیشتر، هم مبنای من یکی همون آثار صوتی مرحوم استاد آقای مطهری، عرفان حافظ، که حالا عرفان حافظ ظاهرا کتابش هم منتشر شده به نام تماشای راز یا عرفان حافظ اگه اشتباه نکنم، ولی اون 6 حلقه نوار از اینا متفاوت تره و خیلی مباحثش مبسوطه و عمیق‌تره، و حالا بخصوص که با خود لحن حضرت استاد مرحوم آقای مطهری هم هست، شنیدنی تر و دلنشین تره وقتی که با بالا با صدای خودش ارائه میشه. مبنای من یکی اون بود برای اینکه بتونم حافظ رو شرح بدم به گونه‌ای که یک خارجی، یک سربی که آشنایی نداره، نمیشناسه، شاید تنها اسمش رو شنیده باشه، گرچه خیلی آسان نشنیده بودن، که حالا من خاطراتی در این زمینم دارم، حالا به یه فرصتی عرض خواهم کرد. چون این کتاب وقتی اونجا رونمایی شد در یه مراسم خیلی باشکوهی در کتابخانه ملی سربستان، بعد بسیاری از شخصیت‌های علمی درباره این کتاب ارائه نظر کردن، نظر خودش رو دادن، شخصیت‌های تراز اولشون توی حوزه‌های فرهنگی و ادبی، مثلا پروفسور تناسکوویچ که دیگه چهره اول اون هاست توی حوزه فرهنگی و شناخت تمدن‌های شرق، و امروز رئیس کرسی شرق‌شناسی دانشگاه بلگراد بود و الان هم نماینده کشورش در یونسکو هست. خب یه شرح مبسوطی ایشون نوشت وقتی این اثر رو دید، یا حالا وزیر فرهنگشون، رئیس کتابخانه ملیشون، چهره‌های ادبی متعدد در این باره نوشتن. خب مبنای ما یکیش خود مرحوم همین آثار آقای مرحوم آقای مطهری بود. یکی دیگه این کتابی که مورد استفاده من خیلی بود، خب در شرح حافظ 3-4 تصحیح خیلی خوب داریم، یکی مربوط به مرحوم سید ابوالقاسم انجویه، یکی دکتر قاسم غنیه و یکی هم مرحوم دکتر قزوینی است، محمد قزوینی. من از این اثری که مربوط به آقای سید ابوالقاسم انجوی است استفاده کردم. این اثر سید ابوالقاسم انجوی رو هم من در اختیار داشتم و بسیار مورد استفاده من بود که حالا من بتونم هم از اون نظریات آقای مطهری هم از این اثر آقای سید ابوالقاسم انجوی استفاده کنم. همچنین حافظنامه جناب آقای خرمشاهی هم باز مورد استفاده ما بود و من دیدم که از این مطالب هم خیلی خوب میشه استفاده کرد. منتها همه اینها رو بایستی در یک جمع‌بندی به یک زبان خیلی ساده تر برای یک خارجی که میخواد این رو بفهمه، چون اون از این قال و قیل ها و این نقطه نظر ها و اینها که نمیتونه راه به جایی ببره، اون میخواد وقتی که در این باره یک شعر و بیتی گفته میشه، حالا بتونه لب این مطلب رو به خوبی بفهمه و اون رو درک بکنه و باید زندگی بکنه. این خیلی مهمه، چون ما میخواییم یه حافظی رو ارائه کنیم که مردم بتونن باید زندگی بکنن، ضمن اینکه این حافظ معنوی است، یعنی با اون معنویتش، اون معرفتش، یک حافظ عرفانی است ما نمیخوایم که یک کسی رو معرفی بکنیم که وقتی که یک کسی در سرزمین غرب بخواد درباره اون تحقیق کنه، مطالعه کنه، شعر اون رو بخواد ملاحظه بکنه، حالا فکر بکنه که این همین ظاهر شعری فقط منظور و مراده. به تعبیر مغربی اندلوسی، اگر بینی در این دیوان اشعار خرابات و خراباتی و خمار، شراب و شاهد و شمع و شبستان، خروش بربط و آواز مستان، ز مسجد سوی میخانه دویدن، در آنجا مدتی چنداره میدن، گرو کردن پیاله خیشتن را، نهادن بر سر می جان و تن را، مشو زنهار از این گفتار در تاب، برو مقصود از این گفتار دریا، نظر را نقص کن تا نقص بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی، نظر گر بر نداری از ظواهر، کجا گردید اصحاب سرائر. این لب رو به اون نشون دادن این کار مهمی است و به نظر میرسه این باید خیلی زبانش ساده تر بشه، قابل فهم تر بشه، بخصوص با این فهمی که اونها میتونن از این گونه الفاظ داشته باشن. وگرنه اگر فقط لفظ به لفظ بخواد معنی بشه یا بخواد وارد دنیای عمیق معانی بشه، از هر دو طرفش اون یه چنین خواننده‌ای رو بی بهره میکنه و این سعی شده بود که یه چنین خط و حد اعتدالی در پیش گرفته بشه و بر مبنای اون حرکت بشه.
جناب دکتر شالویی، در ابتدای پرسش هام این سوال رو با شما در میون گذاشتم که به نظر شما به عنوان فردی که هم در حوزه تحصیل کردید و علاقه داشتید به فضای فرهنگی آموزشی حاکم بر حوزه علمی قم و هم در دانشگاه شرکت کردید، تفاوت‌های کلیدی که میان سیستم آموزشی حاکم بر حوزه هست با دانشگاه رو شما در چه زمینه‌های جستجو می‌کنید و در واقع اندکی از تجربیاتتون در حوزه به خصوص در شیوه مباحثات دوست داشتم برای شنوندگان گرامی تا اونجا کار که وقتمون اجازه میده نکاتی رو بیان بفرمایید.
چه تفاوتی است بین اون چیزی که در حوزه هست و در دانشگاه هست؟ اینی که در حوزه در کنار درس و بحث، مسائل و مباحث معنوی خیلی مورد توجه هست و یک کسی که داره درس حوزوی میخونه به مراتب بیشتر از اونی که با علم و دانش اون آشنا میشه باید با مبانی معرفتیش ارتباط برقرار کنه و بیشتر از اون که این مبانی رو بشناسه و بفهمه باید در درون چنین مباحثی هضم بشه، باید تمام وجودش رو فرا بگیره. اصلا یکی از مسائلی که میگن چه تفاوتی است بین حکمت و فلسفه، در حقیقت همینه که فلسفه امکان داره در فیلسوف اثری نداشته باشه، اثری نگذاره. مثلا یک فیلسوفی خیلی خوب خدا رو بشناسه، بتونه با استدلال و برهان اثباتش بکنه، اما هیچ دلیلی برای این نمیشه که همین خدایی که میشناسم خدا رو عبادت بکنه، یعنی اون تعبد رو بهش نمیبخشه. اما در این طرف در این گونه دروس اون چیزی که اهمیت داره خود اون درس نیست، اون ارتباط درونی برقرار کردنه، اون حالت تسکیه رو ایجاد کردنه. خب حالا البته این امکان وجود داره که حتی در دانشگاه هم چنین اتفاق بیفته و یک کسی اهل چنین سیر سلوکی هم بشه، اما در حوزه معمول و متداولش این هست که شما بیشتر از اونی که به اصل مباحث علمی میپردازی بایستی به مباحث معنوی اون همت بگماری و به مباحث معنوی جامعه عمل بپوشونی و هضم در اون مفاهیم و مسائل بشی. یعنی مقدم است این علم برای رسیدن به اون مطلوب، یعنی از اینجا شما میخوای به اونجا برسی، این خیلی مهم است. دیگر اینکه ببینید شما در دانشگاه درس وقتی که داده میشه، اینکه حالا این درس دوباره بیان بشه، تکرار بشه، برای دیگران گفته بشه، وجود نداره، یعنی اصلا مرسوم نیست. اما در حوزه سنت مباحثه وجود داره. مباحثه یعنی اینکه شما هر بحثی رو که اونجا گوش میدی بایستی همین بحث رو حالا بیای برای طلاب دیگه توضیح بدی، اونها در مقابل این بحثتون نقطه نظرهای خودشون رو مطرح میکنن، قیل و قالهای خودشون رو ابراز میکنن، پیش از اینکه بخواید این رو در نزد استاد ارائه بدید یا حتی در امتحان از عهدش بر بیایید، باید بتونید در مباحثه اون رو به خوبی حل کنی. سنت قدیم در حوزه بخصوص در دوره ما این بود که درس کمتر گرفتن و بیشتر مطالعه و تحقیق کردن، یعنی همه اوقات خودت رو صرف کلاس پی در پی نگذاری، چون خب خود این کلاس های پی در پی باعث میشه که شما دیگه کمتر به سراغ مطالعه بری. گاهی وقتا بودن دروسی در حوزه که نیم ساعت ارائه میشدند، اما یک محقق، یک طالب اون بایستی ساعت ها میرفت و درباره اون کتاب های مختلف و منابع متعدد رو میدید. و ببینید خود این سنت بحث خیلی میتونه در مهارت و عالم شدن و آگاه شدن افراد تأثیر بسزایی داشته باشه و میزان دانش و آگاهی اونها رو تعمیق کنه و اونها خیلی بهتر بتونن از عهدش بر بیان. به نظر میرسه که هم حوزه و هم دانشگاه یک سلسله مباحثی دارن که در کنار هم دیگه و با هم دیگه پیش میرن، اما مباحث دیگه هم دارن که جنبه‌های دیگری داره و هر کدوم در جای خودش به اون میپردازن. مثلا در دانشگاه گرد همایی، کنفرانس، میزه گرد و ارائه مقاله، اینها خب خیلی مهم است. اما در حوزه درس، بحث، ایراد سخنرانی، از عهده مطلب به خوبی بر اومدن، اون رو به خوبی هضم کردن، بعد درباره اون ارائه نظر دادن، این اهمیت بیشتری داره. هیچ لزومی هم، حالا ببینید اصلا یه زمانهایی که اصلا امتحان دادن در حوزه اصلا معمول و مرسوم نبود، نیازی هم نبود کسی امتحان بده، کسی نمیخوند برای اینکه بخواد امتحان بده و چون امتحان داد ازش رد شد دیگه حالا بهش بر نگرده. این ادامه داشت، یعنی با این زندگی میکردند. حالا به نظر میسه که حتی همین سنت های امتحانی که رایج شده یه آسیب هایی هم در جای خودش میتونه برسونه، یعنی بیشتر فکر معطوف به این بشه که حتما آدم بخواد بیاد بره مثلا امتحان بده. ولیکن خب توی دانشگاه موضوع امتحان دادن و از عهده این گونه مراحل عبور کردن خیلی اهمیت بیشتری داره. مراحل اداری توی دانشگاه خیلی زیادتره، مراحل اداری توی حوزه بخصوص زمان ما خیلی کمتر بود، یعنی شما رفت میرفتی اونجا یه کپی شناسنامه میدادی، حالا اون موقع دیگه اصلا مدرک تحصیلی هم خیلی مهم نبود، چون اغلب کسانی که به عنوان طلبه اومده بودن با همین مدرک های سوم راهنمایی تا اومده بودن، به این مدرک اصلا نگاه نمی‌کردن. این درسی که شما الان داری شروع میکنی و آنچه که میفهمی، این خیلی مورد اهمیت بود. بنابراین سلسله مراتب اداری خیلی اونجا موضوعیتی نداشت، تشکیل پرونده های متعدد و مختلف و اینها. ولی این خب میبینید توی نظام آموزش جدید ما به خصوص، حالا فرق نمیکنه تو دانشگاه غیر دانشگاه، نظام آموزش جدید این مراحل اداری گاهی وقتا از اون مراحل علمی کارش سخت‌تر میشه و اینقدر در گیرودار این مراحل اداری افراد میپیچن که از اون مراحل اصلی علمی باز میمونن. ولی خب خوشبختانه هم در دانشگاه ما دانشجویان سائی داریم که هم خوب میفهمن، هم خوب بحث میکنن در کلاس و هم خوب از عهده مباحث برمیان، همینطوری که استادهای بسیار خوبی هم در دانشگاه وجود داره، همونطوری که در حوزه. و نمیشه یه حکم کلی برای همه اونها صادر کرد. در مجموع بستگی داره به میزان علاقه و انگیزه آدم، چه این میزان علاقه و انگیزه میتونه توی دانشگاه باشه، توی حوزه هم میتونه باشه، فرق نمیکنه، یا حتی بی انگیزگی هم میتونه جانب دانشگاه رو بگیره هم جانب حوزه رو. در هر دو جا این موضوعیت داره. اون چیزی که اهمیت داره همانا علاقه، انگیزه، پشتکار و این که این درس رو، این دانش رو به واسطه علاقه از برای فهمیدن، خوب دانستن آدمی فرا بگیره.
شنوندگان گرامی در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر محمود شالویی از استادان ادیان و عرفان ایرانی و اسلامی و زبان و ادبیات فارسی. جناب دکتر شالویی، توضیحات مفصلی دادید در رابطه با دوره‌های مختلف زندگی تحصیلی و آموزشیتون. دوستم این سوال رو با شما مطرح کنم که با توجه به تمرکزی که داشتید در زمینه مولوی شناسی و کلن عرفان اسلامی به خصوص در زمینه ادبیات فارسی، اگر از شما بپرسن که 10 کتاب مهم و مرجع رو در زمینه هم مولوی پژوهی و هم شناخت عطار که در این زمینه هم شما خیلی کار کردید نام ببرید، شما از چه کتاب‌هایی نام خواهید برد و کدام یک بر شما بیشترین تأثیر رو گذاشته؟
درباره مولوی و مثنوی خب شرح‌های مختلف و متفاوتی نگاشته شده، اهل تحقیق بررسی‌های ارزشمندی رو انجام دادن که هر کدوم از اونها در جای خودش قابل تحسین و تقدیر و در خور بهره‌گیری بسیار هست. اما همونطوری که اشاره کردم، بهترین فهم درباره اندیشه مولوی رو میشه از خود مثنوی گرفت و مثنوی هم این قابلیت رو داره که هر کسی بتونه به ظرفیت توان علمی و ذهنی خودش از اون بهره بگیره. مثنوی کتاب قامزی نیست، اگرچه شرح‌های مبسوطی بر اون داده شده، اما با مراجعه و کمی تأمل و تحقیق و تدبر در اون میشود اون چیزی رو که مخاطب به سراغش رفته رو از اون دریابه. چون خود مولوی هم میگه پست میگویم به اندازه عقول، عیب نبود این بود کار رسول. از شرحی که مرحوم حاج ملا هادی سبزواری بر مثنوی نگاشتن، اگرچه حالا اون با قدری پیچیدگی های حکمی و فلسفی هم همراه هست، تا شروحی که بعدن نوشته شده و از میان اینها شرح مرحوم استاد علامه جعفری، شرح 15 جلدی به نام تفسیر و تحلیل و نقد مثنوی، و شرحی که مرحوم آقای بدیع‌الزمان فروزانفر نگاشتن به نام شرح مثنوی شریف که البته 3 جلد و برای دفتر اول هست، و در ادامه اون هم مرحوم آقای دکتر شهیدی، یا آثاری که آقای مرحوم دکتر عبدالحسین زرین‌کوب درباره مولوی و مثنوی و ارزش و میزان فهم و فکر و شعر او در آثار مختلف بیان کردن، مثل سر می و سایر آثاری که بحر در کوزه و آثاری که از این قبیل وجود داره، یا حتی آثاری که در دوره متأخر نوشته شده بعضی از معاصرین ما که اونها همشون قابل استفاده هستند. اما من پیشنهادم هست که برای فهم هرچه بیشتر و بهتر فکر و اندیشه مولوی به سراغ خود مثنوی رجوع کنید. مثنوی میتونه خیلی خوب شما رو با این اندیشه آشنا کنه. حالا اون مواردی که قامز به نظر میرسه یا اینکه نکات مبهم و سوال برانگیز در اون وجود داره، اون وقت میشه به این شروع هم مراجعه کرد و بهتر اون رو دریافت. آثار دیگر مولوی هم مثل همون دیوان شمس که حالا البته اون بیشتر یک اثر هیجانی است، احساسی است، برگرفته از میزان عشق و علاقه اون نسبت به شمس تبریزی است، یا اثری که بعدها توی مثنوی شما تأثیرش خیلی خوب بتونید ببینید مثل فیه مافی، یا اثری مثل مجالس سبعه، همه اینا قابلیت این رو دارند که افراد با مراجعه خودشون هم منتها با صبر، حوصله و تأمل اون رو دریابند. درباره آثار عطار هم، چون آثارش متعدد هست و متنوع هست و البته این آثار عطار با آثار مولوی خیلی جاها میبینید که مشابهاتی از نظر بیان مسئله یا از بیان شرح حکایت در اونا میبینید، ولی خب با نتیجه گیری های مختلف و متفاوت. من پیشنهادم اینه که درباره آثار عطار یه مجموعه جناب آقای شفیع کتکنی اخیراً منتشر کردند و مقدمه و تصحیح و تعلیقی بر اون نگاشتند، اثر خوبی است و قابلیت استفاده مناسبی رو داره، هم برای اهل تحقیق و پژوهشگران و هم کسانی که میخوان با سروده های عطار به شکل مناسبتر و قابل فهمتری آشنا بشن. در این حال که باز هم من توصیه اصلیم اینه که برای فهم خود آثار عطار هم اگر وقت بگذارن افراد و با حوصله بدون شتاب ببینن، مطالعه کنند، باز میتونن به اون عمق مطلب و محتوا و معنی اون دسترسی پیدا کنن و بیابن. چون بالاخره چه عطار، چه مولانا، چه سنایی و نظامی و دیگران، زبانشان زبان همین مردم بوده، اونا که نمیخواستن فقط با نخبگان و عارفان صحبت بکنن، اونا میخواستن از این حکایت ها و این عبارت ها و این اشعار همگان بهره‌مند بشن و زبانشون رو همگان بفهمن. چون اینها رو برای همه آورده بودن، فقط برای خواص نبوده. درست مطالبی درباره خواص هم نقل کردن، اما عمومشون مربوط به عوام و فهم عمومی جامعه بوده، همونطوری که باز هم پیشتر گفتم نقل از خود مولوی. پست میگویم به اندازه عقول عیب نبود، این بود کار رسول.
دکتر شالویی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا با شما گفتگوی انجام بدیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
با تشکر فراوان و آرزوی موفقیت.
تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
شبتون بخیر و شادکامی دوستان عزیز همیشه همراه شما شنونده شبکه فرهنگ هستید و نوبت میرسه به آخرین برنامه، برنامه شب نشینی. بشنوید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ در راستای تقویت جایگاه نهاد خانواده و ترویج آیین‌های شب‌نشینی با رویکرد نشاط و سرگرمی در ایام کرونایی بر بال امواج به خانه‌های مردم ایران سفر می‌کند.
الو، سلام. بله هستیم. نخه چه زحمتی، منتظریم. خداحافظ.
شهر فرنگی اصلا درگیر
شب نشینی.